40 گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی همسران گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده. با توجه به اینکه برای ضبط برنامه به آقای دکتر بهزادی فرد زحمت دادیم و مهمان ایشان در منزلشون هستیم، اگر احیانا صداهای محیطی شنیدید به بزرگی خودتون ببخشید. از شما شنونده های عزیز تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی در خانواده شما به چه شکل انجام میشه. از تجربیات خودتون بگید، توضیح دقیقی بدید، پاسخهای خیلی کلی، این که مثلا با هم مشارکت میکنید رو لطفا برامون ارسال نکنید. به شماره 301035 پاسختون رو ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی همسران.
چیدن قطعه سنگ‌های بزرگ و کوچیک روی همدیگه جوری که تعادلشون رو حفظ کنن و نیفتن تبدیل شده به یکی از هنرها و جاذبه‌های گردشگر. زندگی هم دقیقاً همینه. مثل بازی جنگا یا همون برج هیجان. یک کل واحد با ابعاد و بخش‌های مختلفی که در ظاهر از هم جدا هستن، ولی در عمل وقتی ضربه‌ای به یکی از این قطعه‌ها می‌خوره کلش فرو می‌ریزه. کافیه یکم استرس داشته باشی یا عصبی باشی، اون وقتی که دستت میلرزه و با یه حرکت اشتباه بازی زندگی رو میبازی. ترافیک، گرما، گرسنگی، سر و صدا و خیلی چیزهای دیگه باعث شده آدم‌ها حال و روز خوبی نداشته باشن و با اندک فشاری کنترل خودشون رو از دست بدن و بشه اون چیزی که نباید بشه. مشکلات و فشارهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ایجاد تنش‌های عاطفی بین ما هست. هرچند باید بدونیم این تنش‌ها نتیجه ناتوانی ما در مدیریت روابط عاطفی مونه، اما مسائل مالی وقتی دائما به ما فشار بیشتر و بیشتری وارد می‌کنن، سلامت روانی و عاطفیمون رو تحت تأثیر قرار میدن. تصمیم‌های مالی آگاهانه، بستن قراردادهای درست، ایجاد تعادل بین دخل و خرج و مواردی از این دست به کنترل و کاهش تنش‌های عاطفی کمک می‌کنه. بررسی رابطه سواد مالی با روابط عاطفی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که باید از جنبه‌های مختلف به اون پرداخت. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالی. به 40 ستون خوش اومد.
چهل ستون خوش اومدین. جناب آقای دکتر رودی خدمت شما سلام عرض میکنم. قبل از این هر موقع در مورد سواد مالی صحبت میکردیم بیشتر منظورمون تدبیر امور مالی در سطح فرد بود، اما الان میگیم سواد مالی همسران. تصمیماتی که من میگیرم بر همسرم اثرگذار هست، تصمیمات مالی همسرم بر من اثرگذار هست، و یک خانواده رو در واقع تشکیل دادیم که خب تصمیمات مالیمون با همدیگه گرفته میشه، یه جاهایی شاید حتی تعارضی وجود داشته باشه. چرا داریم درباره سواد مالی همسران صحبت میکنیم؟
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بهزادی فرد. سفر و ممنون که پذیرای ما در منزلشون بودن.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. عرضم اینه که ما وقتی راجع به سواد مالی صحبت میکنیم دو طبقه در بزرگسالان میبینیم. یکی جوانان که در اصطلاح کسانی هستن که کم و بیش از خانواده مستقل شدن از لحاظ مالی، اما هنوز سرپرستی دیگری هم به عهده نگرفتن. مثلا دانشجوان یا درآمدی دارن یا کار پروژه‌ای انجام میدن، اینا همچنان تصمیماتشون فقط بر خودشون میتونیم بگیم اثر گذاره، یعنی مدیریت دخل و خرجشون به خودشون برمیگرده. ولی به محض اینکه وارد یک رابطه عاطفی میشن، یک نفر بهشون اضافه میشه، چه مرد چه زن، یعنی یک همسر و یک آشنایی دارن انتخاب میکنن، کم کم این مسائل جنبه های دیگه ای هم به خودش میگیره. مثلا خانوم ها فکر میکنن بیشتر دنبال امنیت مالی هن، بر اساس پژوهش هایی که تو سواد مالی انجام شده و این امنیت مالی براشون مهمه. یا آقایون، حالا باز خدمت آقای دکتر دارم این حرفا رو میزنم پیشون اصلاح هم بکنن، آقایون یک کمی پنهانکارن، حالا به این دلیل که میخوان جذر و مدهای اقتصادی بیرون تو خونه نیاد، یا به این دلیل که میخوان قدرت خودشون رو حفظ بکنه. یعنی میگن اگر ما یه ذره حرف بزنیم بدون چقدر درآمد داریم یا چی کار داریم میکنیم، کم کم باب مداخله‌ام باز میشه. یا همواره یواشکی بخشی از درآمدشون رو کنار میذارن برای روز مبادا، که حالا اون روز مبادا دوست دارن خودشون راجبش تصمیم بگیرن که روز مبادا که. این مسائلی که تو خانواده اتفاق میفته ممکنه تنش‌های عاطفی ایجاد بکنه. یعنی من نمیخوام بگم که بنیان خانواده اقتصادیه، ولی میگم که این جنبه مالی ممکنه بر اون روابط اثرگذار باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهزادی فرد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون میشم کمی در رابطه با زمان گفتگوی همسران در رابطه با مسائل مالی صحبت کنیم. از چه زمانی شروع میشه؟ چقدر قبل از ازدواج و چه الگوهایی در افراد وجود داره که باید به اون توجه کنن؟
درود و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای نجف، آقای دکتر رودی. خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و افتخار دادید به ما. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و همینطور به شنوندگان عزیزمون در هر جای میهن عزیزمون هستند. من اول میخوام یه تبریک به تیم تهیه کننده برنامه بگم و به خاطر موضوع، اصلا موضوع سواد مالی. عموما ما با یه مشکلی روبرو هستیم به نام سواد. مثل رانندگی میمونه هر کاری، مگه میشه یه نفری رو همجوری بیاریم بنشونیم پشت فرمون و بگیم که خیلی خوب باید بتونیم، چون آسیب اونو به چشم میبینیم میگیم تو باید رانندگی یاد بگیری، تو باید بتونی علائم رو بخونی و باید ثابت کنی کور نیستم. این ستاره ازت امتحان میگیرن دیگه. باید. اما وقتی که میخوایم وارد یک فضایی بشیم به نام خانواده، از سواد ما، از جمله سواد مالی ما، امتحانی گرفته نمیشه و برای همین میریم تصادف میکنیم. اما نتیجه تصادف چون عینی نیست، ماشین خرابی به جا نمیمونه، منتها روحهای شکسته خانواده در و داغون دیده میشه. اینه که سپاسگزارم از اینکه چنین موضوع ای رو اصلا محور قرار دادید. سوال رو اگر درست جناب آقای نجف متوجه شده باشم، از چه زمانی شروع بکنیم به گفتگو؟ من فکر میکنم از قبل از اینکه اصلا آدم ازدواجمون رو پیدا بکنیم. دقت میفرمایید؟ یعنی این برمیگرده به نظرم به توی خانواده. یکی از کارکردهای تربیتی والدین کارکرد آموزش سواد مالیه. این که توی کلاس‌های تربیت کودک من میگم که بچه‌هاتون رو یادشون بدید اقتصاد یعنی چی، که تعریفش آقای دکتر حتما گفتند و شنوندگان عزیزمون هم احتمالاً میدونن. این از اونجا شروع میشه. اگه بگیم از کجا شروع میشه، از اونجا، یعنی فرد بیاد اینجا و یاد بیاد توی خانواده و یاد بگیره که آقا اقتصاد یعنی چی. چیزای دیگه هم که باید آموزش داده بشه، آموزش پسنداز. خیلی از والدین که احتمالاً الان دارن صدای ما رو میشنون میگن ما مشکل مالی نداریم، بچه‌م برای چی باید پسنداز بکنه، در حالی که اصلا این باور، باور ناسالمیه. چرا؟ چون جهان ما جهان محدودیت هاست. ما به اندازه یه نفری که 10 میلیون داره، این معنیش اینه که 11 میلیون نداره، و وقتی یه کسی 10 میلیارد داره، معنیش اینه که 10 میلیارد و 1 میلیون نداره. پس جهان جهان محدودیت هاست و اینو باید به بچه بگیم که ما اینقدر ما محدودیم، ضمناً این پول مال تو نیست. اینو به بچه‌ها نمیگن، این خطای والدین. پس از اونجا شروع میشه اگه بخوام پاسختون رو عرض بکنم. اما اگر بخوایم دقیق تر بگیم چه زمانی فرد مجرد به پارتنرش، به طرفش، به نامزدش، هر چی که اسمش رو بذاریم، چه زمانی باید بگه؟ اول اینکه ما مطمئن شیم که طرف کیس ازدواجه، یعنی ما در این رابطه، پس اینو باید به خودم راستشو گفته باشم. من میرم توی کافی شاپ یا تو اتاقی که خانواده در اختیارمون قرار دادن، دیدید میذارن میگن برید با هم دیگه حرف بزنید، اونجا من تکلیفم باید به خودم روشن بشه، نقش من چیه، الان اومدم چیکار کنم، اومدم راجع به ازدواج حرف بزنم، اگه اومدم یه دوست پسر یا دوست دختر داشته باشم قصه متفاوته. اونجا باید به خودم بگم اوکی، من وارد یک نقش جدید شدم، اون نقش رو یه نگاه بکنم و من میخوام خواهش کنم از جوانایی که صدامون رو، صدای من و شما بزرگواران رو میشنون، یه نگاهی بکنن من آماده پذیرش این نقش به صورت همه جانبه هستم، آیا حاضرم مسئولیت های اون رو که یکیش مسئولیت اقتصادی، من مجددا تاکید میکنم که رو چی داریم حرف میزنیم، آیا حاضرم این رو بپذیرم و اگر دیدم نمیدونم نرم تو اون جلسه، برم مشورت بگیرم، برم تست خودشناسی بدم، اصلا آماده ازدواج هستم، آیا آماده این هستم که مسئولیت ها از جمله مسئولیت اقتصادی رو بپذیرم، اگه پاسخم مثبت بود، اگر آمادگی هاشو داشتم، اگر آماده تغییر نقش بودم. تو فرمایش های دکتر رودی یه مطلبی بود، گفتن که یا خود جناب آقای نجف نمیدونم، مجردی که مستقله، یعنی مال من میگم سه تا حالت داریم دیگه، مجرد با خانواده، مجرد مستقل و آدمی که ازدواج کرده، این صد من تو یکی از این سه حالتم دیگه نه. خب من ببینم که تو جابجایی از مجرد با خانواده به مجرد مستقل تواناییشو دارم یا میخوام حتی تمایل، اصلا میخوام این نقش رو بپذیرم و اگر رفتم بله من حاضرم نقش جدید رو، یعنی مجردی که مایلم برم تو نقش متأهل، اگه پذیرفتم اون وقت میام اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا کافی شاپه، اینجا یک اتاق مذاکره است با یه خانم یا یه آقا، اون وقت میشینم راجع به ایده های بالغانه ای که دارم حرف میزنم. کی؟ مطمئنا جلسه اول نه، ولی هوشیاریم رو حفظ میکنم. ببینید تو درک ما از دیگری لازم نیست همه چیز رو بگیم یا بشنویم، معلومه طرف با چه ماشینی اومده یا عنوان شغلیش رو که میگه یا محلشون رو که میگه، کل اینا ساینه، علامته برا من و جوانای عزیز ما کمتر به این توجه میکنن، خانواده ها. من رو علامت ها میفهمم، جایی که منو دعوت کرده، جایی که دارم دعوت میکنم، همه اینا علامته، اما معمولاً یعنی ما باید ادراک بکنیم، معمولاً جلسه دوم به بعد، یعنی جلسه سوم یا چهارم حتماً باید مطرح بشه. چرا؟ چون در بنیان‌های خانواده اقتصاد فکر کنم جز زیربناهاست، که حالا طولانی هم نشه، من فرمایش‌های شما جناب آقای دکتر و جناب آقای نجف رو بشنوم، بازم با هم گفتگو بکنیم. من پر حرفی بقول من متکلم وحده نشم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر گودی، در تایید صحبت‌های آقای دکتر بهزادی فرد، در فرهنگ و عرف ما هم این هست که مراسم خواستگاری میگن از شغل میپرسن، از درآمد، از برنامه آینده، از اموالی که مثلا خونه دارن ندارن، برنامهشون چیه، چقدر این مفاهیم فرهنگیه و چقدر میشه اون کار کرد، یعنی با مثلا ابزارهایی، با متدهایی، با روشهایی اونو مثلا چکشکاریش کرد که بتونی به یک نتیجه بهتر برسی.
ولی یه بخشیش اینه که ما دوست داریم که از قدیم گفتن و ذهابه که و ذهبه که و مذهبه، یکی از چیزهایی که گفتن حفظ بکنی پولاتونه، یعنی به کسی نگید. ما توی در واقع سواد مالی این موضوع رو داریم، حالا توی حوزه روانشناسی هم باید این موضوع رو کنترل کنیم و تاییدش رو بگیریم از آقای دکتر، که یک زمانی شما لازم نیست درد دل یا سفره اقتصادی تو پیش هر کسی باز بکنی، یعنی ما قرض زدن مالی نداریم، ما یا باید با شریک زندگیمون یا شریک اقتصادیمون یا کسی که میتونه به ما کمک بکنه مسائلمون رو مطرح بکنیم، خارج از این سه تا نباید باشه. خب وقتی به حوزه همسری در واقع وارد میشیم، این یه کمی چالش برانگیزه، به ویژه حالا برای مردهان. یعنی نمونه هایی که ما تو حوزه سواد مالی داریم اینه که من چرا باید وقتی دارم کار میکنم، چرا باید من دارم کار میکنم این پولم برای منه، چرا باید اطلاعات دقیق بدم. اما داریم میگیم که آموزه سواد مالی اینه که باید اطلاعات 100% کامل همسر داشته باشه از درآمدهای همدیگه، اما این با یک مسئله فرهنگی مواجه میشه، یعنی خیلی از این پنهانکاری ها یا اون در واقع مردانه بودن ها اجازه نمیده که ما این کارو بکنیم. در واقع شاید این یه مسئله روانی یا فرهنگی باشه یا همون نقشایی باشه که آقای دکتر میگه هنوز نپذیرفتیم. یعنی شاید یکی از الزامات اون نقشه اینه که شما باید نسبت به یک نفر باز باشی، شکوفا باشی، یعنی اجازه بدی که اون اطلاعات خصوصی تو رو بدونه. حالا فرمودن که تو مثلا جلسه 4 و 5 این مثلا برای قبل از ازدواج ممکنه یه دغدغه‌ای داشته باشه از میزان اموال یا میزان درآمد. خب یه علامت‌هایی وجود داره و برآوردی حتما خانواده از وضعیت اقتصادی هم دیگه دارن، ولی شاید جزئیاتش تو همون جلسه 4 و 5 باید مطرح بشه. و به نظر میرسه که البته تو فرهنگ غربی تو پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم این وجود داره، توافقنامه پیش از ازدواج، یعنی اموال رو اعلام میکنن و یه توافقنامه‌ای با همسر آیندهشون مینویسن. خب من تا اینجا به گوشم نخورده که توی مثلا کشور ما یه همچین توافقنامه‌ای پیش از ازدواج وجود داشته باشه. ولی صراحتا مثلا وارد یه ازدواج داره میشه، مثلا میگه که من یه خونه‌ای دارم که این متعلق به منه و در نهایت هم یه همچین سرنوشتی خواهد داشت و این مثلا به تویی که جدیداً داری وارد زندگی من میشی ربطی نداره. یه توافقنامه‌ای اینجوری وجود داره. ولی توی کشور ما به نظرم همینم شاید ما ابا می‌کنیم از گفتگو کردنش، یعنی انگار داریم وارد یه هیته خیلی سخت و تنشزا میشیم وقتی میخوایم راجع به اموال طرف صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم از شما. گفتگو رو ادامه میدیم اما همکارانم یه گزارش رو آماده کردن، بشنویم برگردیم.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ممنون.
به نظر شما فشار و مسائل مالی چه تأثیری تو زندگی افراد و خانواده ها میتونه داشته باشه؟
کلیه مشکلات دیگه اکثرا مالیه دیگه، تمامی مشکلات، تنش، درگیری، استرس دیگه همینو هست دیگه.
خب طبیعتا استرس و خود روند زندگی یک خانواده، اصول پایبندی یک خانواده، شرایط آرامش خانواده واسه ادامه بقا یا روند معمول زندگی همه وابسته به این مسائل هم میتونه باشه. شرایط وقتی بد بشه طبیعتاً علاوه بر این که افراد اهم از زن و مرد در خونه و محیط آرامش ندارن، در خارج از این محیط در محیط کار این آرامش وجود نداره و طبیعتاً وقتی آرامش در محیط کار نباشه خب شرایط جامعه دوچار مشکل میشه. اینه که خب یک بحران از زندگی شروع میشه و به کل جامعه و وضعیت سیستم اداری کشور هم میره.
مشخص وضعیت اقتصاد دیگه، هر حال فشارهای مالی، هزینه ها بالاست، درآمدها پایینه، با هم همخونی نداره و مردم مشکلات زیادی دارن تو همه چی.
باعث چه مشکلاتی میشه؟
مشکلات اقتصادی خودش باعث مشکلات خانوادگی میشه، ممکنه بشه. اول که استرس مطمئنه، بعد مشکل هزینه ها برای بچه ها اول پیش میاد بیشتر. خانواده ها مجبورن از خیلی از نیازهای اولیه‌شون بزنن یا کم کنن. نیازهای حالا مجلل‌تر که مطمئنن با این وضعیت اقتصادی خیلی حزم میکنه. افسردگی مطمئنن زیاد میشه. رو طلاق هم که تأثیر داره، بی تأثیر نیست.
والا تأثیری که میذاره، همه خانواده درگیرن، خیلی اصلا نون شبشون هم ندارن، متاسفانه جوان ها اکثرا بیکارن، همه نابه هنجار شدن، هیچ خانواده ای نیست چی بگی من راحتم.
آیا فشارها و مسائل مالی این مدت تأثیری در ایجاد تنش‌های فردی و اجتماعی تو زندگی شما داشته؟
اگر مدیریت درستی وجود داشته باشه میتونه به مراتب کمتر داشته باشه، ولی خب قطعا داره، یعنی بی تأثیر نمیشه.
سعی کردیم کنترل کنیم ولی مطمئنن داشته. فردی آره سعی کردم زیاد به خانواده سفر ندم.
بله، چون جوانا همه بیکارن، همه جمع شدن تو خونه، خیلی تاثیر منفی گذاشته.
تو خود شما چی؟
خب مشخصه وقتی بچه ها زندگی نه آرامه روی منم اثر میذاره 100%.
انشالله خدا کمکتون کنه، بهتون تن سالم بده و امیدوارم از این تنش ها دور باشید.
Oh, oh, oh.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیامک بدید و بگید که تصمیمات مالی در خانواده شما چطور اتفاق میفته و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو داتای هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر بهزادی فرتا، اینجا به این رسیدیم که قبل از ازدواج نیاز هست که در مورد مسائل مالی صحبت کنیم. حالا به طور حدودی توصیه کردید که جلسه چهارم پنجم مثلا باشه، ولی خب هوشیار باشیم نسبت به این مسئله. فراموش نکنیم که هدف از صحبت در مورد مسائل مالی بین همسران این بود که تنش ایجاد نشه، تنش‌های عاطفی ایجاد نشه، یعنی مقدمه بر تنش بر رابطه عاطفی نشه. خب حالا توی عمق این محتوا چقدر باید ورود پیدا کنیم؟ به ویژه اشکال مختلفی مواجه میشیم که همسر مثلا همون وایف به قول معروف بله. شاغل هستن، شاغل نیستن، شوهر آینده، شغل الان داره، نداره، خب هر کدوم از اینا، یا ممکنه از یک قشر ثروتمند باشه و طرف مقابل قشر ثروتمند نباشه، یعنی تفاوت دارایی ها و اموالشون ممکنه زیاد
تفاوت
باشه.
طبقه اقتصاد.
بله، ممنون میشم کمی توضیح بفهم.
زنده باشید، متشکرم. عرضم حضور شما که بله، همونطوری که فهمیدید اینا رو ما در واقع ابتدا مشاهده یا واژه علمیش ابزرو، ابتدا با ابزرو شروع میکنیم بعدم مذاکره میکنیم. من میخوام به یک باور غلط عمومی اشاره بکنم و اون اینه: همه درآمدت رو به همسرت نگو. این چه در مورد آقایون و چه در مورد خانم ها باوریست که من در اتاق مشاوره یا در کلاس های آموزشی میشنوم. همین الان دلم میخواد شنوندگان عزیزمون به این موضوع فکر بکنن که کدام باور رو دارید شما دوست عزیز هم میهن من. وقتی که داری صدای رادیو رو میشنوی، داری فکر میکنی که من با کدوم موافقم؟ همه درآمدت رو به همسرت نگو، چه در مورد زن چه در مورد مرد. من میخوام باور رو به چالش بکشم. میگم من میام تنم رو، روانم رو، عواطفم رو، زندگیم رو، وجودم رو، عمرم رو با یکی سهیم میشم، اما پولامو نمیذارم تو بفهمی. آخه این شد حرف.
ببینید، دردناک شد،
خیلی دردناک شد. آره، باور بفهم. یعنی هم میخوای چی؟ خب ممکنه که اون سوء استفاده بکنه. پس تو طرف رو نشناختی. کی تو داری دفتر عقد امضا میکنی؟ وقتی باور میکنی او آدمی است با شعور، با اخلاق، خردمند، خانواده دار، عاشق تو، چه چیزی رو نمیخوای به این آدم بگی؟ خب لطفا این باورتون رو همیانان عزیزم به چالش بکشید و باور سالم رو جایگزین کنید. من با یک آدمی شریک میشوم همه جانبه، همه جانبه. این یه تعارض. تعارض دوم این که من باید بپذیرم که یه آدمی هستم که میخوام یک آدم سنتی باشم یا یه آدم مدرن. یه باوری رو راجع به آدم مدرن من اصلاح کنم. بعضیا فکر کنن آدم مدرن یعنی لاابالی، آدم مدرن یعنی بدون چارچوب. به هیچ عنوان اینطور نیست. آدم مدرن فرقش با آدم سنتی اینه که چارچوبهاشو بر پایه عقلانیت میذاره. اتفاقا میتونه کاملا آدم اخلاقی باشه. بگن چرا دزدی نمیکنی؟ بگه باور من اینه که دزدی بده. این آدم اخلاقش اتفاقا قوی تره، چون ریشش توی ترسا نیست. پس این باور رو در واقع اصلاح کرده باشم بذارم کنار. خب میخوام بگم که آقای مجرد، خانم مجرد، میخوای گفتگو بکنی، تکلیف تو با خود روشن کن. تو یه آدم سنتی هستی یا یه آدم مدرن؟ و بر اساس یک کدوم از اینها، این دوتا با هم نمیشود. من مطمئنم که بسیاری از شنوندگان ما الان دارن فکر میکنن نه، من یه وقتای سنتی هم یه وقتای مدرن. میگم که فراموش کن، این نشدنیه. تو میشی یه ملغمه، یه سالادی که هیچ اسمی روش نیست. بگو سنتی هم با تمام شرایطش میپذیرم، در نتیجه تو باورهای سنتی ما داریم، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا من در جایگاهی هم که بگم خوبه یا بده و نقد بکن، تو جایگاه نیستم، سوادشو ندارم، ولی میدونم که آدم سنتی باورش اینه، مرد باید خرج خانواده رو بده. آقای دکتر رودی اشتباه میکنم؟ تو سنت مرد باید خرج خانواده رو بده.
بله. خب گردنشو بده.
گردنشو بده. و خانم خونه عرفن، حالا نه شرعاً، عرفن باید کار خونه رو انجام بده. درست شد؟ اگر ایناست، و آیا در دنیای سنت ما داریم که مرد اجازه داره که به خانمش بگه نرو بیرون؟ میتونم از جناب آقای نجف بپرسم، از آقای دکتر رودی بپرسم. درسته؟
بله.
ما داریم اینو یا نداریم تو سنت؟
در سنت بله داریم.
خب داریم. اگر من میخوام بگم نه، بیا قرارداد متفاوت بر اساس برد کد بچینیم، در نتیجه و در قرارهای اقتصادیمون هم یه تجدید نظری بکنیم. باور سالم، باور سالم که من مطمئنم با تعارضی با هیچ کدوم از نقشای ما نخواهد داشت اینه: من ازدواج میکنم، هر آنچه که دارم میذارم وسط، میذارم وسط، اما اما اینا خب جزئیات پیدا میکنه. من جناب نجف فرصت دارم میشنم
بله
بگم
بله.
زنده باشید. خب هر چی دارم میذارم وسط، اما یه اشاره فکر میکنم تو فرمایش های دکتر رودی هم بود، اینه که مثلا خود جناب عالی به عنوان یه آدم مجرد مثلا خیلی ازدواج بکنی، 5 تا خونه از قبل داری، اینا به همسر شما مربوط نمیشه، نه اخلاقا نه قانونا، هیچ مدلی مربوط نمیشه، ولی درآمد امروز شما اگر درآمدی است نرمال مربوط میشه. ولی اگر شغل شما جوری است جراح قلبید، ما 400 میلیون تومان درآمد دارید، یه آدمی رو ازدواج میکنید و اون آدم نمیاد بگه خیلی خوب دیگه شریک شدیم، ما 200 میلیون بریز به حساب من، اینم عقلانی نیست. ما اینجا در درآمدهای غیر متعارف یک قرارداد غیر متعارف هم لازم داریم. ولی اگر فرض بگیریم که یه آدمی یه درآمد متوسطی داره، یه ثروت متوسطی داره، هر دو طرف اینو میذارن وسط، یه سری قرارداد هم میذارن، اون وقت میرسیم به کاسه اقتصاد خانواده.
پس یعنی من تعلقی اینه که ما یک مرحله رفتیم بالاتر. مرحله اول دانستن بود، این که من بدونم همسرم در چه وضع مالی قرار داره. مرحله بعدی الان مشارکته.
100% میفرمایید که راجب جزئیاتش وارد بشیم. قطعا من چیزی رو پنهان نمی کنم به هیچ عنوان، اصلا سلامت نیست. اصلا پنهان کاری یعنی چی؟ باور بفرمایید ناسالمه. اما بعد حالا که وارد شدم همه چیز رو که هست میذارم وسط. آقا یه آقای اومده مراجعه منه، کارخونه داره، زمانی که دلار 1000 تومان بود میگفت من 500 میلیون درآمد دارم. خب گفتم نوش جونت. گویی خانم میگه که مشارکت. گفتم به هیچ عنوان اینجور نیست. گفتم اگه خودت تو کلاسات نگفتی که هر چی داریم نیست؟ گفتم بله، اون مال شرط عادیه. بعد این بنده خدا میگفت یعنی من 250 میلیون بریزم به حساب این خانم؟ گفتم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان هم چی داستانی نداریم. بنابر این گذشته فرد مال خودشه، آورده امروز. اما تو وظیفه داری امنیت که اشاره شد، این خانم اجازه داره امنیت مالی داشته باشه و قصه هازا. اما اجازه بفرمایید راجع به کاسه اقتصاد خانواده، آقای دکتر میخوایم پامونو بکنیم تو کفشش شما.
خواهش.
کاسه اقتصاد خانواده اینه: مرد هر چی داره درآمد در شرایط عادی میریزه تو این کاسه، زن هم هر چی داره میریزه تو این کاسه. 4 مدل مخارج از این میاد بیرون: مخارج مرد، مخارج زن، مخارج مشترک و پسنداز. مرد کت شلوار میخواد، زن مانتو میخواد، خانواده باید جایی برن هدیه ببرن، این میشه مخارج مشترک و شخصی. تهش باید یه چیزی بمونه، درست از میگم دکتر؟
بله.
در هر شما چه 1 میلیون داری چه 100 میلیون، باید تهش یه چیزی بمونه.
بله، البته ما میگیم از اولش بردین بعد بریدین.
100%.
آره، یعنی هر چی موند پسنداز نیست، پسندازو برمیدارین، هر چی موند
یعنی
میشه مخارج.
من 1 میلیون دارم، باید بگم 20%ش که هیچی، 800 تومان دارم بس.
بله بله، این میاد
دقیقاً. اینو از شما البته آموختم.
سلامت.
بعد میایم اندازه آرام آرام تبدیل به ثروت میشه، جمعش میکنیم یه پراید میخریم، این پراید مال هر دومونه، جمعش میکنیم یه تیکه زمین میخریم، این مال هر دومونه. این کاری که هست، اگه غیر از این من دارم فکر میکنم، میرسم به داستان ملا نصرالدین. ملا نصرالدین رفتن با دوستشون، یه دوستش که نه تو راه داشت میرفت با یه نفر همسفر شد، کجا میری؟ گو اینوری. منم اینوری. بریم. رسیدن یه جایی سفره هاشون باز کردن، این یه دونه نون داشت، اونم یه دونه نون. طرف گفت بیا ملا نصرالدین، بیا با هم دیگه شریکی بخوریم نونامونو. گفت تو اگه مرض نداری نمیخوای سر منو کلاه بذاری که تو یه نون داری منم یه نون، خب نون تو بخور، تو یه برنامه‌ای داری. اگر کسی از این فرمولی که من عرض میکنم تبعیت نمیکنه، یه مرضی داری، یه چیزی رو میخوای قایم کنی، یعنی یه باور غلطی رو داری حمل میکنی. این طرف دزده، این طرف ارزشش رو نداره. اگر او آدم سالمیه، شریک زندگیه، شریک وجودته، همه چیز وسطه، اما بی حساب نیست.
خب این فرمودید که مثلا یک شخصی 500 میلیون تومان درآمد داشته، خب نمیریزه به حساب همسر.
بله.
مسئله ای نیست، اما بالاخره توی مخارجشون میتونه استفاده بشه و عملا
100% دیگه نمیتونه بگه من تو رو با یه ماشین مثلا بگم چند میلیونی الان آقای دکتر دیگه نمیتونه بگه من تو رو با یه ماشین 100 میلیونی جابجا میکنم. متناسب با شرایط رفاهی مرد، اصرار دارم مرد، در مورد خانم ها ایده متفاوت دارم، متناسب با شرایط رفاهی مرد باید به خانواده امکانات داده بشه. نمیتونه بگه من توی 30,000 تومانی برات میخرم وقتی 500 میلیون دارم. نمیتونه بگه 60 متر آپارتمان در مثلا یه فلان جا در واقع زندگی بکنیم. طبیعتا اون برداشت، یعنی اینکه باز تو هم یه مرضی داری. نه، ما با 60 متری شروع کنیم، باز اینجا هم مرض است، یه مرضی داری داری.
خب در واقع اگر بخوام یه بار بازگویی بکنم، اینه که تا قبل از آنچه که دارایی مربوط به یکی از همسران بوده در گذشته، مربوط به خودشه. آنچه که وارد زندگی میکنن و آورده، حالا چه خانم شاغل باشه چه آقا شاغل باشه، میارن در کاسه اقتصاد خانواده. بله. و حالا سوال اینه که چه کسی تصمیم میگیره به لحاظ در واقع سواد مالی؟ این بوده که اون آورنده و در واقع هر کسی که آورده‌ای داشته میتونسته در مورد بخش خودش تصمیماتی بگیره و حق داشته. ولی وقتی جمع میشه و به قول شما یه خانواده شکل میگیره، آیا این یک تغییر دیگه‌ای باید اتفاق بیفته؟ یعنی اون نقطه نهایی تصمیم گیری متعلق به چه کسیه؟
چقدر جالب. آقای دکتر، نمیدونم شما و جناب نجف نمیدونم چقدر با نظریه انتخاب آشنا هستید. نظریه انتخاب مال ویلیام گلاسره و الان یکی از پرطرفدارترین نظریاتی است که آموزش پرورش خودمون هم داره بر اساس همون نظریه اداره میشه. یعنی نظریه است که تو ایران بومی سازی شده و چیزی نیست.